الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط به دین بود، آیا خرید و فروش دین و طلب جایز است جایز نیست. مسئله 991 از مسائل منهاج حضرت آیت الله سیستانی رو خوندیم، رسیدیم به ادله بحث که چه روایاتی در بحث وجود داره و بر اساس ادله بحث چه باید گفت. یه روایت رو داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، محمد ابن حسن به اسناد یعن احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، اسماعیل ابن عمر. خب مرحوم شیخ با سندی که دارن ان احمد ابن محمد ابن عیسی که خب ثقه است، ان محمد ابن عیسی قبلا بحث کردیم، به هر حال توصیق داره محمد ابن عیسی، یادتونه دیگه در محمد ابن عیسی صحبت کردیم، ان اسماعیل ابن عمر. اسماعیل ابن عمر ضعیفه، البته اسماعیل ابن عمر قابل اعتماد نیست. این روایت به خاطر اسماعیل ابن عمر میشه روایت ضعیف. البته عرض کردیم روایت خودش هم مزمره است که یه ضعف دیگه ای در روایت، خصوصا که بحث اسماعیل ابن عمر وجود داره. خب داشتیم فقه الحدیث روایت رو بررسی میکردیم، انه کان له علی رجلن دراهم، یه طلبی از کسی داشت، انه کان له علی رجلن دراهم، فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الی اجل. اون مردی که بدهکار به ایشون بود، یا سالس که البته شاید ظهورش در همون کسی باشه که بدهکار بود، اون پیشنهاد داد که بیا با همون دراهمی که بر ذمه من هست به نفع تو یک طعامی از من بردار، طعاماً الی اجلن، طعامی که مدت دار باشه. خب پس صورت مسئله اینه که ایشون از کسی طلبی داره، مثلا فرض کنید که 10 میلیون پول میخواد از یه آقایی، یه آقا میگه به جای اون 10 میلیون بیا از من طعاماً الی اجلن بردار. طعاماً الی اجلن میشه در حقیقت یه جوری بیع سلف دیگه، طعاماً الی اجلن، بیا مثلا فرض کنیم برنجی رو 1 ماهه از من بخر. به چه ثمن؟ به همون پولی که بر عهده منه. خب این در حقیقت یه طرفش طعاماً الی اجلنه، یه طرفش هم طلب و دینیست که بر عهده اون طرفه. پس هیچ طرفش نقد نیست، یکی دراهم علی رجلن دراهم، یکی هم طعاماً الی اجل. فقط یه نکته ای که در روایت اطلاق یا ابهام داره اینه که کان له علی رجلن دراهم، وقت این دراهم رسیده یا وقت این دراهم نرسیده. این که له علی رجل دراهم، ممکنه که این دراهم هنوز وقتش نرسیده، ممکنم نه، یه دین حالیه، یعنی الان وقتش رسیده. این در روایت میتونیم بگیم که اطلاق داره و میتونیم بگیم که نه، اصلا ساکت روایت، ابهام داره. پس به هر حال یه دینی بوده و قراره به ازای دین یه معامله سلفی انجام بشه و سوال از این مسئله است. مسئله 999 بحث تنزیل دینه، نه خرید فروش. آره به بدهکار اونجا بیشتر آی سیستانی رو تنزیل گفتن، حالا ما گفتیم رو بدهکارش هم اونجا صحبت میکنم. اطلاق داشته باشه نکنید، اطلاق در فضل این که کلام سائله و اطلاق کلام سائل اعتبار نداره، ما از ترک استفسال امام باید اطلاق رو بفهمیم. ترک استفسال امام هم در مواردی است که سؤال سائل برای امام ظهور خاصی نداشته باشه. اگر سؤال سائل ظهور داشته باشه برای امام، امام هم نیازی به استفسال ندارن، چون ظاهره برای امام معنا دیگه استفسال نمی کنن. این اگر در کلام امام بود می گفتیم اطلاق داره، یعنی اگر این عبارت عبارت امام بود، له علی رجلن دراهم فعرض علیه الرجل، این اگر در کلام امام بود می گفتیم اطلاق داره، ولی چون در کلام سائله این تردید وجود داره، چون تردید وجود داره اطلاق بعد از احراز مقدمات حکمته، به خاطر اینجون تردید وجود داره میتونیم بگیم اطلاق نداره. ولی اگر لابد باشیم در جمع روایات حمل این روایت رو بر مورد نقد، آبی از حمل نیست، یعنی بگیم اینجا دین به معنای مدت دار نبوده، این دین دین حال بوده، اون پولایی که بر عهده اون آقاست الان وقتش رسیده بوده، باید پرداخت میکرده، او چون توان پرداخت رو نداشته اومده یه پیشنهاد دیگه ای داده، گفته آقا این پول اصلا گویا دادم به تو، حالا تو این پولی که دادم به تو و تو شدی صاحبش، حالا بیا بایش یه چیزی از من بخر، مثل که پولو به ما بده، بگی خب حالا بیا یه جنسی از ما بخر. فرض کنید شما طلب دارید، سر رسیدش رسیده، رفتید میگید آقا این 10 میلیون منو بده، میگه آماده‌ایه، تو جنس نمیخوای از ما بخری، بیا این برنج هست الان تا یه ما دیگه دستمون میرسه، برنج خوبیه، این برنج رو بردار از ما، که ثمنش میشه همون پولی که حال شده و نقد شده. اینطوری داره پرداخت میکنه ثمنو، پرداخت میکنه ثمنو، خب تو بعدا پول بدی میخوای جنس بخری از من، پولش چی میگه؟ پولش همینی که من قراره به تو بدم دیگه. یعنی حالا عرضم اینه که ما اگر لابد از حمل باشیم، روایت آبی از حمل نیست، ولی لولا به قرینه روایات دیگه میتونیم بگیم اطلاق داره، ولی علا تردیدن که شاید ابهام اولا باشه. من عرض علیه رجل که خلاف فرمشت چیم فرمه؟ من
عرض علیه رجل
که پیشنهاد داد، آره همون بدهکار قبلی که الان میشه طلبکار فعلی.
بعد این علا رجل دراهم ظهور اولیش در معجم نیست؟
نه در اصل دینه،
دین که با خود درجه هم جوری تعبیر میکنم.
منافات نداره، یعنی نمیتونیم بگیم ظهور داره.
بعد اگر که دین معجل باشه از اون برای طعام که معجله دیگه صرف نمیشه، میشه کاری بکنه.
آره اگه معجل باشه که مشکلش عمده تره، اگر معجل باشه که آره مشکلش بیشتر،
صرف برمیده دیگه، عنوان باب میگه سمن فسبله، دین یا حال معجل
نه، فسلف یعنی در یک معامله سلف ثمنش دینه، نه در یک معامله سلف ثمنش دینه، حالا اون دین ممکنه معجل باشه ممکنه حال باشه. الان شما یه معامله سلفی میکنید که ثمنش دینه، اصلا آیا این بیع دین به دینه یا بیع دین به دین نیست؟
معجل باشه
چی معجل باشه؟ سلف این تامه‌ایه،
بیع سلف
دیگه،
بیع
سلف یه طرفش باید
نقد باشه
دیگه. خب حالا بیع سلف صحیح یک طرفش نقده، الان سوال میکنه از بیع سلفی که لعل غیر صحیحه، نکنید بیع سلف صحیح اینه که سمن نقده مسمن معجله، این بیع سلف صحیحه. از حضرت میپرسه ما یه همچی بیع سلفی کردیم، این درسته یا درست نیست؟
سلف
یعنی ما یه کالایی رو به مدت خریدیم، اگر ما یک کالایی رو به مدت بخریم این سلفه. حالا این کالایی که ما به مدت خریدیم ثمنش خودش دین بوده، ثمنش پول نقد نبوده، این درسته یا درست نیست؟ الان بحث از اینه. خب اگر فعرض علیه الرجل انه کان له على رجل دراهم فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما، الرجل یه رجل دیگه ای باشه، یعنی یه ثالثی باشه، اون یا بیا تو یه طعامی رو از من به مدت بخر، ثمنش اون طلبی باشه که تو از دیگری داری، من میرم اون طلبه رو میگیرم و این کالا رو به تو میفروشم، اون یه مقداری مسئلهش تفاوت میکنه. خب این صورت مسئله ماست. پس به هر حال یه معامله سلف شده، ثمن این معامله سلف یه دینه. حالا اون دین ممکنه حال باشه، ممکنه معجل باشه، اینش اطلاق داره. اصلا فرض کنیم حال باشه، آیا این شدنی یا شدنی نیست؟ حضرت فرمودن لا به اثر زاله. بعد حضرت از این نظرشون برگشتن گفتن لا تفعلهو، که قرینه داشت این لا تفعلهو که حضرت تغییرتن گفتن. به هر حال اون حکمی که از این روایت استفاده میشه همینی که حضرت فرمودن که لا به اثر زاله، اشکال نداره. پس این حکم اولی غیر تقیه بود، حکم دومی رو امام تقیتن گفتن. پس در بیع سلف میشه که شما در حقیقت ثمنتون دین باشه. اما سوال اینه که آیا این روایت بیع دین به دین رو جایز کرد؟ بیع دین به دین؟ نه، بیع دین به دین جایز نشد. چرا جایز نشد؟ چون اون طعام الاجل دین به عقده، نه دین سابقه بر عقد. حالا ما در بیع دین به دین میگیم اگر بیع دین به دین یعنی دو چیزی که سابقه بر این عقد دین باشن، نه اینجا بیع دین به دین نیست، چون یک طرف معامله که طعام الاجل این قبل از این عقده که دین نبود، با این عقد دین شد. پس در اون چیزی که به وسیله عقد دین بشه دیگه بیع دین به دین نیست. پس ما نمیتونیم بگیم این نقض روایت لا یباع الدین به دینه. چرا؟ چون اون طعاما الی اجل به وسیله این عقد دین شد، قبل از این عقد که ما مدیون نبود واقعا که طعاما الی اجل بهش تحویل بده. حالا به لا یباع الدین به دین میرسیم، ولی اگر ما از او فهمیدیم که دین به دین یعنی دین سابقه بر عقد، درسته؟ اگر دین سابقه بر عقد بفهمیم، پس روایت اسماعیل ابن عمر نگفت بیع دین به دین جایزه. البته در این بحثه که خب الان طعاماً الی اجل اگر اون دینم هنوز معجل باشه، زمانش نرسیده باشه، دو شیء معجل خرید و فروش شده، این یکی از مصادیق به یک کالی به کالی ممکنه باشه. یعنی ما دو شیء معجل رو داریم خرید و فروش میکنیم و بیع کالی به کالی ممنوعه اگر اون دینه حال نباشه. بله اون یه مشکل بیع کالی به کالی داره. بعد ببینیم ما بیع کالی به کالی ممنوع است خودمون دلیل داریم یا فقط به مدارک اهل سنت در بیع کالی به کالی استناد میکنیم، ولی ما لا یباع الدین به دین داریم. اونی که در روایات ما هست لا یباع الدین به دین. خب پس روایت اسماعیل ابن عمر اگر اون علی رجل دراهم معجل باشه و زمانش نرسیده باشه، اینم که طعاما الی اجل دو شیء معجل با هم دیگه خرید و فروش شده، شده از مصادیق کالی به کالی. خب یه مشکلش بحث کالی به کالی. مشکل دومش هم اینه که لعل مثلا به دین به دین باشه. مشکل سومش هم اینه که ثمن در سلف باید نقد باشه و این نقد نیست. خلاصه دو سه تا مشکل داره. البته خب روایت بعضی خودشون راحت کردن، گفتن روایت ضعیف و سند دیگه باش کاری نداریم، گذاشتنش کنار. خب حالا این یه روایت. اگر قرار شد اون دین معجل باشه، این طعام هم که معجله، دو شیء معجل رو ما به هم فروختیم، هیچ کدوم نقد نیستن، میشه کالی به کالی.
معجل کالی میگن؟
آره دیگه کلیه فزم است. کالی به کالی خود اهل سنت میگن ما پنج صورت رو به کالی به کالی میدونیم. خودشون میگن به کالی به کالی، یکی به نصیب نصیه است، یکی به دین به دین. پنج صورت برای به کالی به کالی خودشون تصور میکنن اهل سنت. حالا من حرف اونا رو لعله بخونم که میگن به کالی به کالی خودش پنج صورت داره. روایت بعد و به اسناده عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم بن مهزم عن طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین بالدین. این روایت حسن بن محبوب که خب ثقه است، ابراهیم بن مهزم هم ثقه است، طلحه بن زید توثیق نداره و آمیست، یعنی با اصالت الوثاقه هم درست نمیشه. روایت به خاطر طلحه ابن زید مورد خدشه است، الا اینکه در ارتباط با طلحه ابن زید شیخ میگه کتاب طلحه مورد اعتماده. نجاشی میگه عامی المذهبه، ولی شیخ میگه کتابش مورد اعتماده. خب این که کتابش مورد اعتماده، بعضیا ممکنه بگن که به هر حال ابراهیم ابن مهزم اگر از کتاب طلحه ابن زید نقل کرده، کتابش هم که توثیق داره، از این جهت این روایت قابل اعتماده. پس نکنید تنها مشکل سند طلحه ابن زید، توثیق نداره، عامی المذهب هم هست، الا این که شیخ گفته کتابش مورد اعتماده. پس اگر ابراهیم ابن مهزم از کتاب طلحه ابن زید نقل کرده باشه، این کتاب هم که قابل اعتماده، میشه به این روایت اعتماد کرد. سوالتون سوال سختی، شاید راهی نبود داشته باشیم که بگیم حتما از کتابش نقل کرد، ایشون از کتاب
میدن،
بازم اسناد به شخص میدن. خیلی از مواردی که نقل میشه و وقتی از کتاب نقل میشه، ولی اثبات کنیم که از کتاب نقل میشه اون بلی. حالا اگه راهی برای احراز من بلد نیست. کتاب که مورد اعتماده، یعنی فقهای ما وقتی روایات موجوده در یک کتاب رو میبینن، میبینن روایاتش موافق با روایاتی است که در کتب معتبر وجود داره، یا از امام نقل کرده، یا مضمونش مضمونی است که از طرق دیگه نقل شده، یعنی حدیث ضعیف درش وجود نداره. احادیث که درش وجود داره به خاطر این میگن کتابش مورد اعتماد. این مشخص نیست که غیر از کتاب نقل دیگه ای هم داشته باشه یا نداشته باشه، ولی شیخ میفهمن کتاب طلحه مورد اعتماد. عامی المذهبه، ما در امامی میگیم. طلحه بن یزید درسته، حالا الان کتابش مورد اعتماده، نه دلالت بر وثاقه نمی‌کنه. این که کتابش مورد اعتماده، عرض کردم روایاتشو نگاه کردن، روایت ضعیف نداره. بعضی از روایت ضعیف نده نکنید ما حتی در بعضی از رباطی که خودشون ثقه‌اند، ولی میگیم که از مجاهیل نقل میکنن. یعنی این که از کی نقل میکنه و چی نقل میکنه، یعنی آدم ضابطی، آدم درستیه. به هر حال اونی که در کتابش نقل کرده، اون مطلب بدی نداشت. شما گفتین آقای خویی میگن تلازم داره، کجا میگن آقای خویی؟ حسد محمد رضا گفته؟
نه
یعنی چیه دارید؟ موسوی بسیار خوب. خب میگن آقای خویی میگن که ملازمه بین این که کتابش مورد اعتماده و وسوق خبری باشه. نه وسوق خبری اینه که ما به خبر وسوق داریم ولی مخبر رو نمیشناسیم. آقای خویی میگن اگه کسی در نقل مورد اعتماده پس دقیقه است
همین دیگه. پس حالا که به کتابش اعتماد میکردن
نه ایشون تلازم اصلا به وسوق خبری مخبری کار نداره. آقای خویی میفهمن اگر کسی در کتابش مورد اعتماده پس آدم قابل اعتمادی چون روایت ضعیف اصلا نقل نمیشه.
منشأ اعتماد مخبر بوده. حالا که به کتاب اعتماد میکنن حتما به خاطر ملاقات مخبر بوده.
نه اتفاقا چون ما خبرهای درست میگیم بس این مخبر قابل اعتماده، نه چون مخبر درست بوده به خبرش اعتماد میکنیم. مثلا یک کسی که میبینیم همش خبرهای مورد اعتماد میگه، این پس آدم قابل اعتمادیه. ما از خبر درست به درستی طرف میرسیم، نه از درستی طرف به درستی گفتش.
معیار درستی خبر
نه، معیار درستی خبر معیار حجیت خبر. اگر شما به دلیلی غیر از دلیل حجیت شما از این با خبر بودید، به دلیلی غیر از دلیل حجیت با خبر بودید، میگید یه کسی که حرفای درست میزنه پس حتما آدم درستیه دیگه. نه چون آدم درستیه حرفش درسته، چون حرفش درسته خودش آدم درسته. آره آقای خویی اگر الان من باید عبارت ای رو زیر طلحت ابن زید که نمیگن آدم قابل اعتمادیه. یعنی ما نکنید، ما باید اول یه راهی داشته باشیم به این که حرفش حرف درسته، بعد از حرف درست بفهمیم خودش آدم درستیه. گاهی وقتا ما چون طرف درسته میگیم حرفش درسته، گاهی وقتا چون حرفش درسته میگیم خودش درسته. یه وقت اینه که ما میگیم از یه آقا هیچ دروغی نشنیدیم پس آدم دروغگویی نیست، یعنی ما از صحت قولش به صحت خودش رسیدیم. یه وقت میگیم چون این آدم راستگویه پس این حرفش راسته. ما این حرف رو نمیدونیم راسته یا دروغه، یعنی از صدق خبر بی اطلاعیم، ولی چون خودش آدم راستگویه پس حرفش راسته.
چیم فهمون؟ اصل اعتماد و کتاب اگه برمون ثابت شد ولی کیفیتش معلوم نیست که به خاطر اعتماد و خبر مخبر رو مستقل نیست.
خب سخن اینه که اگر به خاطر اعتماد و خبر به کتاب اعتماد کردیم، باید بگیم آدم ثقه‌ای، اصلا مرسوم نیست که آقایون وقتی یک کسی وثاقتش ثابته به وسیله ثبوت وثاقت بعد به کتابش اعتماد میکنن. از وثاقت خودش سخن نگن، از اعتماد بر کتابش سخن بگن. به عرضم میرسید؟ من دارم اعتراض واقع خویی هم میکنم. به هر حال اگر کسی خودش آدم ثقه ایست و از وثاقت خودش رسیدیم پس کتابش مورد اعتماده، مرسوم نیست بگیم کتابش مورد اعتماده، از وثاقت خودش هیچی نگیم. خب خیلی از افراد ما از کتابش اصلا حرف نمیزنیم، میگیم فلانی ثقه است و نمیگیم کتابش مورد اعتماده. اما وقتی میگیم فلانی ثقه است یعنی چی؟ یعنی قول و حرف و کتابش مورد اعتماده. ما اونجایی از اعتماد بر کتاب صحبت میکنیم که از خودش بیخبریم، یعنی وثاقت او رو ما نمیشناسیم ولی اعتماد بر کتاب رو میشناسیم. و الا یک کسی وثاقت خودش رو میشناسیم که نمیگیم کتابش مورد اعتماده، میگیم خودش آدم ثقه‌ایه. ما خیلی از افرادی که وثاقتشون رو اثبات میکنیم اصلا از اعتماد بر کتابشون حرف نمیزنیم، چون وقتی این آدم ثقه ایست این چنینه. گاهی وقتا هم میگیم اون آدم خوبی، آدم ثقه ای، الا این که یروی مثلا المجاهیل، اون تو نقل قولش یه مقداری باید تأمل و تردید. خودش آدم دروگوی نیست، آدم راستگوییه، ولی تو نقل قول آدم دقیقی نیست، حواس جمعی نیست. یعنی این دو تا بحثه به هر حال، اعتماد بر نقل با راستگویی طرف، این دو تا حرفه. او از هر کسی حرف نقل میکنه، دروغ نمیگه ولی از هر کسی هم حرف نقل میکنه. اینا به وقته از مجاهیل نقل میکنن که شما دیدید نجاشی گاهی وقتا میگه که یعتمد علی المراسیل یروی عن المجاهیل، آدم راستگوییه ولی از هر کسی هم حرف نقل میکنه. چرا؟ حالا این یعنی ضابطیت نداره در نقل، ولی خواستم بگم که ما اگر خودش ثقه‌ایه و به سبب او داریم به کتابش اعتماد میکنیم، اولا بگیم که خودش ثقه‌ایه، نگیم کتابش مورد اعتماده. خب حالا این یه مسیریست که بعضی ها به خاطر این که طلحت ابن زید کتابش مورد اعتماده میگن پس سند این روایت درسته. خب خوشحال شما که میبینید طلحت ابن زید. آره خب حالا من راه های دیگه شو میخواستم بگم، این راه اول بود. بخونید
بنما تعدل کتاب لعجد ان الغالب ان روایان ان باب کتب به از قرون تراب دیگر تلک کتب و تعدل المذبور به مسابت ان اول این هو این کانم در امر این امر سبت نوبر به روایان.
درست، بسیار خوب. این مسیر، مسیر دوم هم که مطرح کردن و کامل و زیارت این حرفی که آقای خویی میزنه برای فهرست شیخ، بعضی اینو میگن، میگن شیخ در فهرست چون ارباب مصنفاتو میگه، کلن بحث در اینه که ما حتی نجاشی هم که میگن اینها در حقیقت دارن به مصنفات اشاره میکنن و کسایی هم که ذکر کردن صاحبان کتب رو ذکر کردن، خصوصا شیخ در فهرست. حالا آقای خویی احتمالا نظرشون به اون قصه است.
میگم چه گفت وقتی طلحت ابن زید صاحب کتاب بوده، معمولا راوی وقتی ارباب کتب باشه از کتابش نقل میکنن دیگه، در شنیده های از راوی، یعنی قرینه باشه برای این که این اصلا کتابه. حالا چی میخواین ثقه بدونش نجومیش معتبره دیگه.
خب بله همه ارباب کتب، ولی چرا بعضی رو به کتابشون اشاره نمیکنن؟
اگه خودش نباشه که ثقه، اگه خودش ثقه نباشه ولی کتاب ممکنه مورد اعتماد بشه.
خب همین دیگه. نه ولی آقای خویی میخوان بفرمایین که
کتابش پذیرفته خودش هم ثقه است.
خب حالا میگم این از یه راه دیگه اصلا ثقه نباشه،
فکیفه یعتمد علی کتاب
ثقه نباشه، ولی این اگه بپذیریم که وقتی ارباب کتب باشه راوی، معمولا بس کتبش نقل میکنه. خب اگه پذیرفت اون شیخ میگه قابل اعتماده، قابل اعتماده، یعنی قرینه که این روایت از کتابشه.
نه اینو بذارید، من خب باید بیشتر مسکی صحبت کنم. اگر شیخ میگه کتابش مورد اعتماده، برای کسی که قائل به وثوق خبریه خوبه، ولی کسی که قائل به وثوق مخبریه خوب نیست دیگه.
مخبری هم میگه اگر ما قرینه بر صحت متن داشته،
اگر قرینه بر صحت متن، یعنی ما اگه یقین و اطمینان به متن داشته باشیم، و الا ایشون شاید قرائنی داره بر این که این روایات قابل اعتماده، ولی قرائنش نزد ما قرینه نیست. این وثوق شخصی شیخ به اعتماد، ولی وثوق ما ممکنه نباشه. نکنید اگر شیخ میگه من، مثل این میمونه، شیخ میگه من قرائنی پیش من هست که به سبب اون قرائن من وثوق پیدا کردم این روایت از امام صادر شده، میگم خب لعل اون قرائن برای ما وثوق ایجاد نکنه.
عبارت ان له کتاب معتمدا، یعنی معتمد در هندی یا معتمد در مشهور
عند الاصحاب. خب خود آقای خویی هم میگه که خود آقای خویی در وثوق های خبری جای دیگه اشکال میکنه. خب شما یه قرائنی داشتید که شاید برای شما،
شخص شیخ
نه شخص شیخ نیست، ولی مثلا حتی غیر شیخ هم اگر بهش اعتماد کرد معنیش نیست که منم اعتماد میکنم بهش. نکنید اگر صرفا این آقا کتابش مورد اعتماده ولی خودش ثقه نیست، یعنی ما خودش رو ثقه نمیشناسیم و کتابش رو مورد اعتماد میدونیم، اگه این باشه معنیش وثوق خبریه و ما مبنام وثوق مخبریه. البته اگه قرائنی برای ما هم وثوق به خبر بیاره چرا، ولی صرف این که شیخ یا بعض دیگه وثوق به خبرش داشتن معنیش نیست که ما هم باید وثوق به خبر داشته باشیم. شاید اون قرائن نزد ما وثوق به خبر نیاره. اما این عبارتی که از آیه خویی هست تقریبا آیه خویی میفهمن که اعتماد بر کتاب بدون وثاقت راوی نمیشه. ایشون میگن معنا نداره راوی ثقه نباشه ولی آقایون به کتابش اعتماد میکنن، ولی ما گفتیم که نه، ممکنه وثوق خبری باشه. ما به این حرف آقای خویی اشکال کردیم که چرا اعتماد بر کتاب به خاطر وثوق به خبره، کاری به مخبر نداره، کما اینکه چه بسا مخبری که بهش اعتماد نشه. الان محمد ابن عیسی رو مگه ابن ولید نمیگه که متفردات او رو از یونس ما قبول نداریم؟ آدم ثقه‌ایه ولی متفرداتش از یونس رو ما بهش اعتماد نمی کنیم. یعنی در اینی که طرف رو ثقه میشناسه به روایتش اعتماد نمی کنه. میگه ابن ولید میگه ما تفرده بهی از یونس رو من بهش اعتماد نمی کنم مگر اینکه دیگری هم اون روایت رو نقل کنه. خواستم میگم بین این دو مسئله تفاوت. خب اسناد کامل و زیارات و اینا هم یه مسئله دیگه بود که خدای خویی قبول داره. یه مسئله دیگه هم گفتن که عمل مشهور جبران ظرف سند میکنه، چون همه فقها ها به لایوباعد بین بدین استدلال کردن، ضعف سند جبران شده به عمل مشهور. خب یه مبنا هم اینه که عمل مشهور جابر ضعف سنده، وقتی مشهور فقهاء ما به یک روایتی عمل بکنن ولو سندش هم ضعیف باشه اون ضعف سند جبران میشه. اینم در ارتباط با این مسئله. خلاصه حالا چند مسیر برای تصحیح سند وجود داره و به هر حال نمیتونیم بگیم چون روایت ضعیفه بذاریمش کنه. طلحت ابن یزید یزید باشه و زید نباشه. خب بعضی ها میگن طلحت ابن زید همون طلحت ابن یزیده، یعنی زید و یزید رو میگن یکیه، میگن دو نفر نیستن اصلا. استاد ما میگفتن که اعراض اصحاب موهنه ولی عمل اصحاب جابر نیست. میگفتن اعراض رو ما موهن میدونیم ولی عمل رو جابر نمیدونیم. ما هم متمایل به همین رأی، اعراض رو موهن میدونیم ولی عمل رو جابر نمیدونیم. بسیار خوب. آره دیگه عموما از کتاب نه.
بعد اگه مصروف مخبری باشی میپذیریم، خبری باشی میپذیریم دیگه، اعتماد
میکنیم دیگه. دیگه شما خیلی قطعی از ما نگیرید، چون طبق معانی وثوق خبری میتونه اعتماد کنه. برای گفتن کتابش معتمد میتونه برای ما که وثوق مخبری بودیم. البته اگر وثوق به خبر هم داشتیم بهش اعتماد میکنیم، ولی صرف این که شیخ قرائنی داشته و برای شیخ وثوق ایجاد شده معنیش نیست که برای ما هم وثوق ایجاد میشه. ما وثوق مخبریم اگر قرائنی برای وثوق به خبر هم باشه که خب چه بها و خوبه، ولی این که حالا شیخ اعتماد کرده معنیش نیست که ما هم اعتماد میکنیم. تقریبا وثوق به خبر رو هر کس قرائنی داشته باشه که وثوق بیاره قبول میکنه. یعنی دعوای بین وثوق خبری و مخبری، همه وثوق مخبری ها وثوق خبری هستن، یعنی اگه قرائنی داشته باشید که یقینا این از امام صادر شده، ولو این آقا اصلا دروغگویه، خب به روایت که عمل میکنیم ما. نکنید اصلا دعوای بین وثوق خبری و مخبری این نیست که قائلینه به وثوق مخبری اگر وثوق به خبر پیدا کنن چون مخبرش ضعیفه بگن ما عمل نمی کنیم. خب وقتی من یقین کردم این از امام صادر شده ولی آدم دروغگو گفته، خب من دیگه بهش عمل می کنم. آره. ولی وثوق مخبری ها میگن که نه، صرف این که یا آدمی خودش ثقه است بدون اطمینان به این که از امام صادر شده ما اعتماد نمی کنیم وثوق خبری ها. ولی وثوق مخبر یه قرینه است که وثوق خبر رو میاره، در سلسله قرائن ما بهش اعتماد داریم، الا صرف این که یه آدم ثقه است خب اشتباه کرده. ثقه است هر آدم راستگویی ممکنه گاهی به مصلحتی دروغ بگه یا اشتباه بکنه. خلاصه متأخرین با وثوق مخبری هم نکنید. اونهایی که به عصر معصوم نزدیک بودن چون قرائنی داشتن برای احراز صدق یک حدیث، اونا بر اساس وثوق خبری معصوم کردن چون به عهد صدور روایات نزدیک بودن، قرائنی داشتن که بعد این روایت از امام صادر شد. حالا هرچی ما فاصله گرفتیم این قرائن هم کمتر شده. الان ما لولا این که راوی قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست، این که وثوق پیدا کنیم به این قضیه سخته. به خاطر این متأخرین مبناشون همین وثوق مخبریه، میگن صرف این که گوینده خبر ثقه بود ما را بس است، حالا این خبر ما ممکنه که احتمال بدیم از امام صادر شده. به خاطر اینا وثوق مخبری هست، متأخر بیشتر وثوق مخبری هست. به تک تک این ادله نگاه کنیم نه، ولی جمع این ادله فراوان شد. نکنید صرف اسناد کامل و زیارات، این که شیخ گفته معتمده، تفسیر علی ابن ابراهیم، خلاص عمل مشهود، تک تک اینا نشد، ولی مجموع اینا ممکنه بگیم که چرا دیگه میشه بهش اعتماد کرد. نه دیگه اینا صفر نیست، نه اینا ظن و گمانه دیگه، حدس ما رو داره تقویت میکنه. اونی که شما میفهمید اینه که 100% صفر باشه، ولی اینجا داره گمان ما رو تقویت میکنه. وثوق خبری هم تراکم قرائنه، درسته؟ ها عرض کردم نکنید همه وثوق مخبری ها اگر وثوق به خبر براشون حاصل بشه که اعتماد میکنن دیگه، همه وثوق مخبری ها اینا. ما هم یکی از همه ایم دیگه، ما که غیر از همه نیستیم دیگه، یکی از همه ایم. آره خب شاید یه موردی که همه این موارد توش جمع بشه نداشتیم ما. اگر لایو با الدین به دین رو بذاریم کنار دیگه میمونه تهش اجماع، اجماع هم که ما بهش اعتماد نداریم، پس هیچ چیز دیگه. از طرق ما نداره. البته کلینی هم این الان از شیخ بود دیگه، گفتم درسته؟ کلینی هم داره اینو. من روایات اهل سنت رو میخونم که این مضمون متعدد درش هست. خب این فوقش میشه مثل سایر نبوی ها. ما الان روایات نبوی نداریم در فقه استناد میکنیم. ما عموما وقتی میگیم نبوی یعنی از طرق اهل سنت رسیده و فراوان داریم که بهش اعتماد میکنن. خب اگه اعتماد نکنم تهش باید به اجماع اعتماد کنم، باید یکی از این دوتا محظور رو ما بپذیریم و الا دین بده این هر چی صفر میکنیم خراب میشه. درست ممنون. خب این در ارتباط با سند، اما در ارتباط با دلالت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله، لا یباع الدین بالدین، دین به دین فروخته نمی شود. خب در ارتباط با این روایت یکی موضوع یکی محموده. اولا لا یباع یعنی چی؟ لا یباع میتونه جمله خبریه در مقام انشاء باشه، یعنی حضرت وقتی میفهمند دین به دین فروخته نمی شود دارن نهی میکنن از خرید و فروش دین به دین، ولی اگر جمله خبریه در مقام انشاء باشه ما از این روایت نهی فروش دین به دین رو میفهمیم، باز از نهی فروش دین به دین استفاده بطلان این معامله رو باید بگیم دلالت نهی بر فساد. پس نکنید بعد اول بگیم جمله خبریه در مقام انشاء، بعدم بگیم دلالت نهی بر فساد. پس این روایت دلالت میکنه بر این که دین به دین باطل است. خب اگر ما گفتیم جمله خبریه در مقام انشاء، آیا ازش استفاده میشه که بیع دین به دین اولا و به ذات حرام است و ثانیا و بالعرض باطل است؟ یعنی شما اگر اومدید بیع دین به دین کردید، کار حرام هم انجام دادید علاوه بر این که باطل است. آیا محمول در روایت هم حرمت و هم فساد است، یا محمول در روایت صرفا فساده؟ خب این در فرضی است که ما بیان بگیم جمله خبریه در مقام انشاء است، بعد بگیم جمله خبریه در مقام انشاء ازش نهی فهمیده میشه، نهی هم دال بر حرمته، بعد بگیم نهی در معاملات هم موجب فساده، با یک دو تا مقدمه به فساد برسیم. پس اول بعد اون نهیه رو بفهمیم، اگه نهی فهمیدیم لعل حرمت ازش بفهمیم. نه نه، یه مسیره، یه مسیره. مسیر دوم اینه که لا یباع الدین بالدین، یعنی شما نمیتونی بفروشی اصلا. لا یباع یعنی این کار تحقق پیدا نمیکنه. از این جمله خبریه است، در مقام خبر هم هست. وقتی از این میگن لا یباع الدین بالدین، یعنی تو میگی من فروختم ولی فروخته نشده، مثلا فروخته نمیشه دین بدین. لا یباع الدین بالدین عبارتون اخرای بطلان است. وقتی میگن این کار نمیشه، یعنی شما میگی من این کارو کردم، میگه خب نشده دیگه، خرید فروش نشده. پس لا یباع الدین بالدین خودش میخواد بگه فاسد است. من اصلا لازم نیست که انشایی باشه و نهی باشه و حرمتی باشه. هر وقت میگن لا یباع الدین بالدین، یعنی اصلا خرید فروش نمیشه. ولو شما هم انشاء بکنی، ولی انشای شما بی اثر، چون پیامبر فرمودن اصلا فروخته نمیشه. وقتی میگن فروخته نمیشه یعنی بی اثر، یعنی بطلان. خب این مسیر دوم دیگه لازم نیست اول اثبات کنی جمله خبریه در مقام انشاء، بعد اثبات بکنی نهی در معاملات موجب فساد، تا بعد به این نتیجه برسی که این معامله معامله فاسده. از اول میگی که این معامله باطل است و فاسد است و معامله صورت نمیگیره. آره دیگه، اصلا حرمت ازش استفاده نمیشه. خب اما اون مسیر اول که عرض کردیم، باز در اون مسیر اول گفتیم میکنید مسیر اول این بود بگیم جمله خبریه در مقام انشاء. خب جمله خبریه در مقام انشاء این فرض کنید نهی از بیع دین به دین باشه. خب ممکنه مثل آی خوی و آخون بگه نهی در معاملات اینها ارشاد به فسادن هستن. هر وقت نهی در معامله شد، نهی در معامله نه از باب این که حرمت مستلزم فساده، خود نهی در معامله ارشاد به فساده. اینا نهی ارشادی هستند، نهی مولوی نیستن. اگر از اینا نهی مولوی میفهمیدیم، اول حرمت استفاده میکردیم بعد فساد، و الا نهی در معاملات کلن ارشاد به فساده. اینم یه نظریه بود که به هر حال نهی در معاملات ارشاد به فساده، پس اونجا اصلا بحث حرمت وجود نداره. به هر حال این چند نظریه و چند مسیر حالا ادامه بس اصلا خبره. آره ارشاد در نهی معنا داره که بگیم ارشاد به فساده، این خبر از فساده، اصلا ارشاد از فساد نیست، دارن خبر میدن از فساد، اصلا فروخته نمیشود. نه شما هم هرچی انشاءش شما هرچی هم انشاء بکنید همچی خرید و فروشی صورت نمیگیره، چون من اشاره هم دیگه، من اشاره میگم دین بدین اصلا فروخته نمیشه. ارشاد مال اونجا ایست که در قالب امر و نهی باشه که بگی مولویت نداره، ارشادیه، ولی خبر داره، خبر میده از این که همچی کاری نمیشه، خبر از فساد میده. اینجا نمیگیم دیگه ارشاده به فساده، میگیم خبر از فساده. اللهم صل علی محمد.